و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فصل دیگری که مرحوم آخوند عنوان می‌فرمایند این است که اگر در کلام یک عام می باشه و بعد از او یک ضمیری باشه که این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع می کند، نه به تمام اون افراد، آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد موجب تخصیص اون عام هست یا اینکه موجب تخصیص عام نیست؟ می‌فرمایند که مسئله دو صورت داره که یک صورتش قطعاً از محل نزاع خارجه و قطعاً موجب تخصیص هست. فرمودن اونجایی که این عام و ضمیر هر دو مربوط به یک حکم واحد باشند، اینجا قطعاً موجب تخصیصه. مثلا همین آیه شریفه المطلقات، المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، بعد در دنبالش داره که و بعولتهن احق و بردهن. اگر ما بحث رو متمرکز بکنیم روی خود جمله اولا، بگیم المطلقات یتربصن، این یتربصن درش ضمیری وجود داره که به همه مطلقات بر نمیگرده، چون برخی از مطلقات تربص و عده برای اونها لازم نیست. این المطلقات یتربصن ضمیر به بعضی از این مطلقات برمیگرده. اگر ما بودیم و همین مقدار، مسلم میگیم این ضمیر موجب تخصیصه. پس در جایی که یک حکم واحد است و یک عام و یک ضمیری داریم که این ضمیر به بعضی از افراد برمیگرده، اینجا مسلم این موجب تخصیصه و این مورد که در جایی که یک حکم واحد باشه، این مسلم می‌فرمایند از دایره نزاع خارجه. حالا در این که آیا در این قسم تعبیر به تخصیص درست یا نه، خب ممکن است گفته شود که اینجا تعبیر به تخصیص تسامحی است. تخصیص در جایی است که یک حکمی بیاد و اون حکم رو ما بخوایم تخصیص بزنیم. ما از اولی که خوندیم تخصیص عبارت از خروج حکمیه، اما اینجا هنوز حکمی نیامده. اینجا می‌فرماید المطلقات یتربصن، این المطلقات هنوز موضوعه، هنوز برای المطلقات ما حکمی رو ذکر نکردیم. کما اینکه مثلا اگر خداوند می‌فرمود المطلقات، بعد می‌فرمود و رجعیت منهم یتربصن، اینجا کسی نمی‌گفتش که تخصیصی در کلام وجود داره. المطلقات بعد میگفت المطلقات الرجعیه یا الرجعیت منهن یتربصن، اینجا تخصیص محقق نمیشد. ولی خب مرحوم آخوند اونچه که مقصودشون هست در اینجا میخوان بفرمن این از محل نزاع خارجه، اونجایی که عام و ضمیر مربوط به یک حکم واحده اینجا از محل نزاع خارجه، اما اون صورت دوم محل نزاعه. صورت دوم این است که عام خودش موضوع برای یک حکمیه، ضمیرم موضوع برای یک حکم دیگریه، اما این ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده. آیه میفرماید المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، مطلقات سه ماه و سه طهر، سه قرء باید تربص و عده نگه دارند. بعد می‌فرماید و بعولتهن احق بردهن، شوهران این مطلقات سزاوارن برای رجوع به زنهاشون تا دیگران. خب اینجا ما یک عام داریم در یک جمله، یک حکم جدا داره، یک ضمیر داریم در یک جمله دیگر، اینم یک حکم جدا داره. ما یقین داریم که حالا اینم از راه قرینه خارجیه که این بعولتهن، این بعولتهن ضمیر به همه مطلقات بر نمیگرده، شامل مطلقات به طلاق بائن نمیشه، مطلقات رجعیه را فقط شامل میشه. خب حالا که مطلقات رجعیه را شامل شد، خود ضمیر تکلیفش روشنه، شامل فقط مطلقات رجعیه است. میخواییم ببینیم آیا این اختصاص ضمیر به بعضی از این مطلقات سبب میشود اون عام مرجع را که در جمله قبل و دارای حکم مستقلن بود او رو تخصیص بزنه؟ آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام موجب تخصیص عام میشه، یا اینکه نه در عام تخصیصی به وجود نمیاد و ما باید از راه استخدام وارد بشیم؟ از راه استخدام یعنی بگوییم که عام بر عموم خودش باقیه، اما از ضمیر بعضی از افراد اراده شده. این محل نزاعه. نه، صدرش مربوط به اصل عده است. خب مطلقات به طلاق بائن هم بعضیش عده داره. طلاق ببینید در صدر آیه می‌فرماید المطلقات یتربصن. ما عرض کردیم که اگر ما بودیم و خود همین داخل در قسم اول میشه المطلقات عامه، یتربصن میدونیم همه زنهای مطلقه رو شامل نمیشه، اون زنی که مدخول بها نیست اون عده لازم نیست نگه داره، یا زن صغیره، زوجه صغیره، اینها عده لازم نیست نگه دارن. پس این یتربصن مربوط به یک عده از مطلقاته، ولی این یک عده اعم از بائن و رجعیه. ممکن است که عرض میکنم طلاق سوم باشه، طلاق بائن باشه، باید سه طهر یا سه قرء عده نگه داره، پس در نتیجه صدر آیه اعم از طلاق بائن و طلاق رجعی. طلاق بائن و رجعی یعنی در عده خیلی هاشون مشترکن. بله ما طلاق رجعی نداریم که عده نداشته باشه، اما طلاق بائنی داریم که عده نداشته باشه، اما از اون طرف طلاق بائنی هم داریم که عدهش مثل عده رجعی میمونه. فقط فرقش این است که در طلاق بائن رجوع جایز نیست، اما در طلاق رجعی رجوع صحیح و جایزه. پس زید آیه که میفرماید و بعولتهن احق و بردهن، این مربوط به مطلقات رجعی است، صدر اعمه. خب اینجا باز مسئله دو صورت داره. یک صورت این است که ما این که میدانیم این ضمیر حکمش اختصاص به بعضی از افراد عام داره، این رو از راه دلیل غیر عقلی به دست میاریم. مثلا از راه روایات، از راه آیات، از راه اجماع یک دلیل شرعی و غیر عقلی میاد به ما میگه آقا این بعولتهنه احق و بردهن، این فقط مربوط به مطلقات رجعی است و در مطلقات بائنه جریان نداره. میفرماین اگر این چنین باشه، این به منزله قرینه منفصله میشه، عنوان قرینه منفصله رو پیدا میکنه و باید بحث رو با توجه به اینکه این عنوان قرینه منفصله داره ما دنبال بکنیم. اما اگر اون دلیلی که میاد میگه این ضمیر اختصاص داره به بعضی از افراد دلیل عقلی باشه، مثالی که زده شده این است که اگر مولا بگه اهن الفساق وقتلهم، فساق و اهانتشون بکن، اونها رو هم بکش، خب عقل میگوید که انسان فاسق را به مجرد اینکه فاسقه نمیشه کشت. این وقت الهم یعنی اون فساقی که مثلا موجب قتل نفوس میشن، اون فساقی که موجب فساد جامعه دارن میشن، اون فساقی که عنوان محارب رو مثلا دارن، عقل میبره روی ملاک دیگری، میگه این وقتل هم یعنی وقتل، نه همه فساق را، اون فساقی که این خصوصیات رو دارن. خب اینجا عقل آمده این رو گفته، ضمیر در وقتل هم به فساق برمیگرده، عقل به منزله قرینه متصله است، عقل عنوان قرینه متصله رو داره و ما باید به اون نگاه قرینه متصله رو بکنیم. پس مسئله کلن دو صورت داره. صورت اول یعنی بعد از اینکه محل نزاع روشن شد، گفتیم محل نزاع در جاییست که عام لهو حکمون و ضمیر لهو حکمون آخر، دو تا حکم دارن اینها، و الا اگر حکم واحد باشه گفتیم از محل نزاع خارجه. دو حکم دارن، ضمیر به بعضی از افراد برمیگرده، این محل نزاعه. بگیم اینم دو صورت داره، یا اختصاص ضمیر به بعضی از افراد رو ما با قرینه منفصله متوجه میشیم یعنی اگر آیه‌ای، روایتی، اجماعی، دلیل شرعی که حالا مقصود در اینجا یعنی قرینه منفصله، و یا صورت دوم اونجاییست که ما با قرینه متصله میفهمیم که میشه دلیل عقلی. اما صورت اولا، در صورت اولا مرحوم آخون میفرمایند که دو تا اصالت و ظهور در اینجا وجود داره و این دو تا اصالت و ظهور ما علم اجمالی داریم یکیش درست نیست و اگر نتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم هر دو تساقط میکنن و مقتضای علم اجمالی این است که هر دوشون تساقط بکنن. میفرمان دبران بین استخدام و تخصیص، همونطوری که ما قبلا یه بحثی داشتیم دبران بین تخصیص و تخصص، میفرمان اینجا دبران بین تخصیص و استخدامه. ما یا باید بیایم بگیم این عام بر ظهور خودش باقی هست، اگر عام رو بر ظهور خودش باقی بگذاریم اصالت و ظهور رو در عام جاری بکنیم، باید ضمیر رو درش استخدام قائل بشیم، بگیم این ضمیر و به اولتهنه به بعضی از افراد برمیگرده روی قاعده استخدام. یا اصالت و ظهور رو در عام باید حفظ کنیم و استخدامی بشیم، یا اصالت و ظهور رو در ناحیه ضمیر، اصالت و ظهور رو در ناحیه ضمیر جاری بکنیم، بگیم آقا ضمیر ظهور در این داره به همه افراد مرجعش برمیگرده نه به بعضی از افراد، ضمیر ظهور در این داره که اگر مرجعش عامه به همه افراد برمیگرده. اگر این رو بخوایم بگیم اون وقت اصالت و ظهور در عام از بین میره، نتیجه این میشود که یا باید اصالت و ظهور در عام رو حفظ کنیم، استخدام رو قائل بشیم، در استخدامم مرحوم آخون میفرمان یا از راه مجاز در کلمه وارد بشیم یا از راه مجاز در اسناد وارد بشیم، یا از این طرف قضیه بیاییم اصالت و ظهور رو در ضمیر جاری کنیم، بگیم ضمیر ظهور در این داره به بعض، به تمام افراد مرجعش باید رجوع کنه نه به بعضی از افراد مرجعش. منتها مرحوم آخوند از این راه وارد میشن، میفرمان چون اصالت و ظهور یک اصل عقلاییه، عقلا این اصل رو در جایی جاری میکنن که مراد متکلم روشن نیست و در مانحنفی فرض این است که مراد روشنه، مراد و بعولتهن احق و بردهن قرینه منفصله داریم بر این که مراد از بعولتهن یعنی بعوله مطلقات رجعیه، مراد روشنه و وقتی مراد روشن بود ما دیگه در ناحیه ضمیر بر چی بیاییم اصالت و ظهور رو جاری بکنیم، دیگه در ناحیه ضمیر اصالت و ظهور جاری نمیشه، اصالت و ظهور در ناحیه عام بلا معارض میماند. معارض اون موقعی بود که ما یک اصالت و ظهوری در ناحیه ضمیر جاری کنیم، اما حالا که میگیم اصالت و ظهور یک اصل عقلاییه، اصل عقلایی در جایی است که ما مراد متکلم برای ما روشن نباشه اما در این مانحنفی که مراد متکلم روشنه، اینجا دیگه جایی برای اجرای اصالت و ظهور نیست. لذا اصالت و ظهور در ناحیه عام بلا معارض باقی میمونه. اینجا این فرمایش مرحوم آخوند، اینجا یک نکته‌ای وجود داره که گویا مرحوم آخوند از این نکته قفلت فرمودن و این بحث ها رو پیش می کشن. اگر ما به این نکته توجه کنیم، در مانحنفی اصلا دیگه دوران بین تخصیص و استخدام مطرح نمیشه. اگر ما به این نکته توجه بکنیم، در مانحنفی دیگه بحثی از تعارض دو تا اصالت و ظهور مطرح نمیشه. و اون نکته چیه؟ و اون نکته این است که ما قبلا یه بحثی رو مطرح کردیم و اون این بود که یک اراده و ظهور استعماری داریم، یک اراده و ظهور جدی داریم. متکلم وقتی که میگوید المطلقات یتربسن، بگیم این المطلقات عامه، جمع محلای به الف و لامه، ظهور استعمالی در جمیع مطلقات داره. میایم سراغ بعولتهن، ضمیر در بعولتهن اونم از نظر استعمالی در جمیع مطلقات استعمال شده. از نظر استعمالی او در غیر ماوزعلهش استعمال نشده، او در غیر معنای مرجعش استعمال نشده. از نظر استعمالی اینم در همون مطلقات، مطلقات جمیع مطلقاته، اینم جمیع مطلقاته. حالا اگه گفت کل مطلقتن مثلا، حالا در این آیه که این چنین هست که در استعمالش در همه مطلقات استعمال شد، پس ببینید ما قبلا آمدیم گفتیم که یک ظهور استعمالی داریم که الان توضیح دادیم، یک ظهور جدی داریم، یک اراده استعمالیه داریم، یک اراده جدیه داریم. در اون بحث در مباحث قبلی اگه مولا گفت اکرم العلماء، بعد با دلیل جداگانه گفت لا تکرم الفساق منهم، این لا تکرم الفساق موجب تخصیص میشه، ولی اونجا میگفتن این موجب مجازیت نمیشه. چرا؟ برای اینکه میگفتیم لا تکرم الفساق که آمد اثبات نمی کند که اکرم العلماء، علماء در غیر معنای موضوع لهش استعمال شده، العلماء در همون معنای موضوع له خودش استعمال شده. این قرینه میاد میگوید که اون معنای استعمالی معنای جدی نیست. اگر ما قرینه نداشتیم، اگه مولا فقط گفته به اکرم العلماء، ما میدونیم علماء جمع ظهور در همه علماء داره، میگفتیم خب ظهور استعمالش جمعی علماست. آیا متکلم اراده جدیش هم به همه علماء تعلق پیدا کرده یا نه؟ از چه اصلی استفاده میکردیم؟ بله احسنتون، از راه اصالت و تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. اصالت و تطابق میگفت همین معنای استعمالی مراد جدی مولا هم هست. حالا که قرینه آمده، قرینه میگه نه، این معنای استعمالی مراد جدی نیست، مخصص میاد مراد را برای ما کشف میکند اما مجازیتی لازم نمیاد، در معنای استعمالی تصرفی به وجود نمیاد. اینجا هم همینطوره. اینجا ما المطلقات معنای استعمالیش در همه مطلقات، ضمیر هم هاکذا، بعولتهن یک ضمیری است که اونم در همه مطلقات به ظهور استعمالی و بالاراده الاستعمالی استعمال شده. این روشن. منتهای قرینه آمده میگوید که این معنای استعمالی در بعولتهن همش مورد اراده جدی نیست، اونی که مورد اراده جدیه مطلقات رجعیه است. پس ببینید به مرحوم آخوند که آمدن بحث دوران بین تخصیص و استخدام مطرح کردن، استخدام هم میبرن روی مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، به ایشون عرض میشود که اصلا اینجا چطور این نکته‌ای که خود شما قبول داریم، خود شما میفرمایید در مواردی که یک عامی تخصیص بخورد، تخصیص تصرفی در اراده استعمالیه ایجاد نمی کند، موجب مجاز نمیشه، چرا این حرف فراموش فرمودید در اینجا؟ و اینجا همین حرف رو بزنید، بگید عام المطلقات در همه مطلقات استعمال شده، بعولتهنم اونم در همه استعمال شده، نه استخدامی در کار وجود داره نه چیزی، خود عام تخصیص نکرده. بعولتهن قرینه خارجی آمده بر تخصیص بعولتهن، بر کشف مراد جدی مولا در بعولتهن. این حرف رو بزنیم دیگه اصلا در ما نحن فی این که بگیم آیا این ضمیر به بعض افراد عام برمیگرده؟ اصلا به بعض بر نمیگرده این ضمیر، این ضمیر به همه افراد برمیگرده. خب این یک ضمیر رو قرینه داریم بر این که تخصیص خورده، قرینه خارجیه. خب ضمیر تخصیص خورده به عام بیچاره چه ارتباطی داره؟ اگه ما دو تا عام داشته باشیم، یکی قرینه داشته باشیم بر این که تخصیص خورده، آیا این دلیل میشه دیگری هم تخصیص خورده باشه؟ نه. پس ببینید نتیجه بحث این شد، نه ضمیر به بعض افراد برمیگرده، ضمیر به همه افراد برمیگرده. این یک. دوم، خود ضمیر اگر قرینه بر تخصیصش داریم، اما عام قرینه دیگه بر تخصیص او نداریم، او هیچ تخصیصی در اینجا نخورده. حالا فرض در جاییست که عرب اهل نباشه، فرض شما در جایی بید که عام باشه، اما در اونجایی که قرینه قرینه متصله و دلیل عقلیه، خب فقط فرق قرینه متصله و منفصله در این است که در متصله از اول ظهوری در عموم منعقد نمیشه، در قرینه منفصل از اول ظهور در عموم منعقد میشه، اما در قرینه متصل ظهور در عموم منعقد نمیشه. در این قسم عرض میشود که چه باید گفت؟ اینجا هیچ راهی نداریم، اینجا نمیتونیم بیاییم، یعنی باز مرحوم آخون میفرمایند که اینجا هیچ راهی نداریم، باید بریم سراغ اصول عملیه، ببینیم اصول عملیه آیا چه اقتضایی میکنه در اینجا. این در ذیل فرمایش مرحوم آخوند آمده و در عبارت کفایم، عبارت یک جوری هست که انسان احساس میکنه این مربوط به اصل مطلبه، و مربوط به تمام مطلبه، اما مربوط به تمام مطلب نیست، مربوط است به فقط همون زید، یعنی اون جایی که اون مخصص ما دلیل عقلیه، مثل همون مثال اهم الفساق وقتلهم. حالا ببینید ما در مواردی که متکلم یک کلامی رو بگه در خود کلامش متصلن بالکلام یک قرینه بیاره، یعنی یک کلمه بیاره، صلاحیت برای قرینیت داشته باشه، اونجا چی میفرمایید؟ اونجا میفرمایید اگر در کلام متکلم کلامی باشه که صلاحیت برای قرینیت داشته باشه و ما احتمال بدیم متکلم استناد به او کرده، اینجا کلامش میشه مجمل. بنابراین میفرمان در اون قسم اجمال وجود داره، باید به اصول عملیه رجوع کنیم. اونجا هم همون اشکال قبلی رو ما مطرح میکنیم، در اونجا هم به نظر ما فرقی وجود نداره، از این نظر که نه عام تخصیص میخوره، نه بحث استخدام مطرحه، نه اجمال مطرحه. ما داریم اهن الفساق این یه حکم، وقتل هم حکم دوم متصل هم هست، یعنی حالا این دوتاش هم کنار هم آمده. قرینه عقلی میگه این وقتل هم شامل همه فساق نمیشه، خیلی. اما این قرینه عقلی در اهن الفساق که نداریم ما، اون اهن الفساق شامل همه فساق میشه. اگر قرینه عقلی آمد بر دومی، حکم اولی تخصیص نمیخوره. این هم فصل دیگری که مرحوم آخوند بیان کردن و حتما آقایون حالا بعد از این توضیح این که ما عرض کردیم و مناقشه‌ای که کردیم در کلام مرحوم آخوند، حتما به عبارت مرحوم آخوند مراجعه بفرمایید. در بحث قبلی بعضی از آقایون فرمودن که اون چه که ما گفتیم از نظر مثال با عبارتی که مرحوم آخوند دارن یا با عبارتی که در بعضی از شروح وجود داره، ظاهرا فرمودن در ایضاح الکفایه والد معظم ما مثال رو عکس اونچه که ما گفتیم بیان شده. اما وقتی خود حالا من مجالی نشد به این که ایضاح رو مراجعه کنم، عبارت مرحوم آخوند در کفایه که ملاحظه بفرمایید همونی است که ما عرض کردیم و از عبارت‌هایی هم هست که انصافاً یه مقداری فهمشم مشکله و این رو عرض کردم برای اینکه هم تقدیر کنیم از جناب آقای صرفی که خب واقعاً دقت می‌کنن در مطالب و ایشون نکته رو گفتن، آقایون هم حتماً دنبال کنن مباحث خارج رو، خارج اصول رو که متنش کفایه مرحوم آخونده، هم قبل از بحث هم بعد از بحث ببینید. عبارات آخوند از عباراتی است که بسیار متقن و مشکل هست. بعضی از بزرگان می‌فرمودند که من با اینکه 3-4 دوره اصول گفتم اما هنوز بعضی از عبارات آخوند برای خود من حل نشده که مقصود اصلی مرحوم آخوند چی بوده. لذا هر چی دقت بکنید و ما هم دقت بکنیم لازم هست. حالا باز اون همون عبارت قبلی رو مجددا مراجعه بفرمایید، هم بحث امروز رو تا بحث فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.